بسم الله الرحمن الرحیم. من دغدغه اصلی رو عرض میکنم، بعد حالا نمیدونم چقدر میتونم مطلب کنم. مقالش هم دادم خدمت، حالا فکر در اختیار دوستان قرار گرفته یا نه. شروع کار خودم بگم، ذهنیتن هم شاید دونستنش بد نبود. شد من توی دانشگاه باقی علوم یه درسی من دادن به اسم مبانی انسان شناسی اسلامی، بعد ما خواستیم بریم درس بدیم، مخاطب عرصه حوزه علوم اجتماعی هن، مدیریت راهبرد فرهنگ و اینا. خب مخاطب بریم درس بدیم، رفتیم کتاب‌های موجود رو نگاه کردیم، دیدیم اون چیزی که به اسم انسانشناسی توسط علمای دین نوشته شده، آیت الله جوادی آملی داره، حالا یا مستقیم نوشتن یا دیگران براشون تنظیم کردن، ابو مصباح داره، دیگران دارن، یه فازی داره اونی که تو فضای خود غربی ها هست که مثلا با عنوان آنتروپولوژی یا اصلا رسمی انسانشناسی یا انسانشناسی عمومی دانش سمت هم چاپ کرده، اصلا یه فضای دیگه است، امر مشترک بین دو تا یافت نمی‌شود. بعد ما نکته دوم این بودش که اونی که انسانشناسی های عمومی بود توی دانشگاه ها کاملا به علوم اجتماعی مرتبطه، اما اونی که مال علمای ما هیچ ربطی به علوم اجتماعی هم پیدا نمی‌کرد. از اون موقع این دغدغه ما پررنگ شد، به تبع این بحثا محصول یه چند سال در واقع رفت و اومدن توی این دوتا وادیه. الانم نمیتونم بگم یه حرف نهایی رو زدم، ولی حداقل در حدی که جرقش شاید بتونم بزنم هست. ببینید، من به نظرم اینه مهمترین دعوای ما با غرب دعوا با داروینه. این اتفاقا خودم فکر میکردم، رفتم بعدم فروید هم این حرفو میزنه. فروید هم میگه سه تا ضربه کاری به انسان زده شد، یکیشو حالا من تو مقاله آدرسش دادم، یکیشو کوپرنیک زد انسان از مرکز عالم ساقط کرد، دومیشو داروین زد انسان از اهمیت ساقط کرد تو رده حیوانات، سومیشو من زدم که اصلا نشوندم همین انسانه هم که خودش عقلش هم خیلی خبری نیست، همش در واقع مراسم جنسی و ناخودآگاهه. به نظر من این دقیقاً تئوری است که شیطان توی سوره حجر مطرح میکنه، این تئوری داروین. کجای داروین هم خیلی مهمه، کجای داروین ما اصلا به نظر مهم نیستش که انسان از میمونی یا نه، اینش مهم نیست. یعنی متاسفانه همه دعواها با داروین سعی است که انسان از میمونی یا نیست، فیکسیزم یا دار مثلا تطورگر، اصلا این مهم نیست. مسئله مهم این است که آیا انسان فقط از میمونه یا از خاکه یا هرچی یا نه. سوره چی میگه؟ سوره میگه که انی خالق بشر من سلسال من همه مسنون فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. شیطان چی میگه وقتی سجده نمیکنه؟ خدایا چرا سجده نکردی؟ میگه لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون. من به خب خدا، من به نیات از خدا میگم خب نکن، مگه ما بهت گفتیم به سلسال همه مسنون سجده کن؟ ما گفتیم وقتی نفخت توی من روحی سجده کن. حالا چرا رفتی تئوری فطرت داره؟ فطرت یعنی چی؟ حالا اینجا برم سراغ بحث خود. فطرت یعنی چی؟ فطرت تو ماده لغتیش یک مسئله مادهش این است که ابداع جدید، خلق جدید، یعنی چیز جدید تو عالم آوردن، به تعبیری که از اسیدمون گفت شکافتن، حتی نه شکافتن، شکافتن یعنی باز شدنی که چیز جدید ازش در میاد. آب و شکاف اون چاه رو، مثلا معروف دیگه، چاه رو اولین بار نمیدونستن فطر یعنی چی، ابن عباس هم میگه تا یه عربی با میگه دعوا شد گفتش که انی فطرت البئر، چاه شکفتم یعنی آب زد بیرون. و دوم هم که خود صیغه فعله بر وزن فعله جلست و جلست عبد به معنی چگونگی خاص دارد، نحوه خاص. پس فطرت یعنی چی؟ یعنی یه نحوه خاص آفرینش کاملا نو. یعنی خدا اونجا که میگه فرق بچگل دین هنیکا فطرت الله، این فطرت الله جای دیگه شرط داد، یک جاش همینه، میگه من یک کار خاصی دارم میکنم تو آفرینش که تا حالا نکرده بودم. کجا میگه؟ یکی این که همین جایی که شیطان زیر بارش نمیره، خدا میگه آه وقتی که از سلسال آفریدم، و داروین میگه همه ما از سلسالیم. خب باش، همه ما از سلسال باشیم، راست هم میگه، همه حیوانات از سلسالن، همه گیاهان از سلسال، این خاک و گل و اینا، یعنی از همون از تکسلولی شروع میکنن، از مولکول شروع میکنن، مولکول عالی تکسلولی بیادش تا ما. اما خدا میگه کی به این سجده کن؟ وقتی نفخت و فیه مروحی یک کار دیگری کردم. این نفخت و فیه مروحی رو جای دیگه گفته خلقت، جای دیگه میگه ثم انشأنا خلقا آخر، یه آفرینش دیگری ایجاد کردم. جای دیگه هم میگه که علم آدم الاسماء کلها. این تا اینجا توضیح من درون دینه، برون دینش من تو درس مفصل گفتم. خلاصه توضیح برون دینی این است که من علم آدم الاسماء رو خیلی جدی میگیرم، به من برخلاف علامه طباطبایی با همه احترامی که براش قائلم، زبان بسیار موضوعیت داره تو انسان و زبان مسئله است که غربی‌ها نتونستن حلش کنن تو تبیین این که انسان حیوان است. قوی ترین کسی که من به نظرم حریف ماست میده، جورج هربرت میده، مهمترین کسی که سعی کرده زبان رو به لحاظ فلسفی تو افق حیوان شرحش بده، بازی جستاس تو اصلا جامعه شناسی و جامعه شناسی معرفت دوستان شاید بدونن، یعنی در واقع میاد میگه که اگه خواستید فیل رو ببینید، حالا به جای که بحث رو بخونید، سیاره میمون ها که در واقع بر اساس همین تئوری میت ساخته شده، این است که انسان ادامه میمونه. ببین همون ژست هایی که میمون میگیره شد زبان، در حالی که زبان اساسا ممیز انسان و حیوانه. تو اصل انسان شناسی نه، تو قصه غرب خیلی این راحت میشه نشون داد. حالا اون دیگه چون وقت ما محدوده صرف نظر میکنم، فقط اشاره میکنم قرآن صریحا میگه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، خلق الانسان علمه البیان. جای دیگه میگه اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم، همون که کرمنا بنی آدم، الذی علمه بالقلم، علمه بالقلم انسان و انسان کرد. بیان، بیان هم غیر از ارتباط دلالی است که تو حیوانات موجود است. این حالا بحثش مفصله. خب این گفتم اگه بخوام بروندینی بحث کنم، دروندینی که خیلی دستمون راحته، یعنی ثم انشأنا و خلقا آخر، فطرت الله علمه آدم الاسماء، همین نفخت فی من روحی، همش نشون میده که آفرینش خاصی وارد سیستم شده. خب این آفرینش خاص چیکار داره میکنه؟ من میخوام اینو بکشونم تو فضای علوم انسانی. چجوری میکشونم؟ من رفتم سراغ 4 تا یا 5 تا دعوای مهمی که تو علوم انسانی هنوزم که هنوز دعواست. و بله
دوگانه.
حالا دوگانه یکیش یکیش دوگانه شاید نباشه، عمدش از جنس دوگانه است. اولش این است که ما دو تا فهم داریم. حقیقتش است که حکمت متعالی هم با همه رشدی که کرده فهم ارسطویش مونده تو اینجا که من دارم میگم. البته پتانسیل های خوب ایجاد کرده حکمت متعالی ها، اما از اون فضا نیومده بیرون. اونم این است که بین تلقی ارسطوی اگزیستانسیالیستی انسان نوع یا نوع نیست. البته ملا صدر میاد میگه که انسان مثل جنس میمونه، نوع چیز نیست، اما این لوازم جاهای دیگه بهش ملتزم بشه نیست، لااقل تو بحث اجتماعیش اینجا پیاده نکردن جاهای مختلف. این که میگم نیست، منظورم این تیکشه، وگرنه اصل نکته رو خود ملا صدر گفته. این چیکار میکنه؟ ببینید تو تلقی ارسطویی انسان نوعه. این مزیت مهمش برای تفکر دینی این است که اگر نوعه غایت داره، ذات داره به قول ایشون، اگه ذات داشت غایت داشت، شما میتونی بحث‌های غایی خودتو حلش کنی. تفکر دینی نیازمند غایت واقعی. اگه شما غایت واقعی رو انکار کنی، نمیتونی انسان رو درست شرح بدی. از دلش نسبی‌گرایی در میاد، مهمترین خطری که تا دیندارا میفهمن تنشون میلرزه. نمیخوان نسبی‌گرا بشن. خب از اون طرف اگزیستانسیالیست‌ها چی گفتن؟ اومدن گفتن آقا وجود انسان بر ماهیتش مقدمه. انسان اساساً متفاوته. همین حرفی که ما داریم میگیم. انسان اساساً متفاوته. همه موجودات ماهیتش مقدمه، انسان وجودش مقدمه. یعنی خودش رو رقم میزنه. من خودش رقم میزنه. چی از دلش در اومد؟ از دلش لیبرالیست در اومد. بلان حالا لیبرالیست تو اصل سیاسیش، ولی تو کلیت تفکر به نظرم لیبرالیست الان حرف اصلی انسان شناسی غربه. یعنی آقا جون اراده انسان همه چی رو تعیین کنه. برای همین کی گفته مثلا حالا ما میگیم تو ادب دینی میگیم انسان میتونه خودشو فرشته بکنه، میتونه خودشو خوک بکنه، از ازل بکنه، همه چی میتونه بکنه. اونا میگن که خب کی گفته فرشته از خوک بهتره؟ این نظر شماست. یکی دلش بخواد خوک بشه، یعنی خودش رو رقم میزنه، هیچ کی نباید بگه از کجا معلومه. فطرت چی ما میگه؟ فطرت اون نکته مهمش که به نظرم خیلی مورد غفلته، فطرت ظرفیت بی‌نهایتی است که با اراده گره خورده. من اونجا تعبیر کردم به تعین بالقوه. یعنی چی؟ یعنی اولا یه جهتگیری حقیقی توش هست، ثانیا با اختیار این جهتگیری به فعلیت میرسه. این جهتگیری اون نقطه ضعف اگزیستانسیالیسم حلش میکنه، اون اختیار نقطه ضعف ارسطو رو حلش میکنه. این مدل فهم انسان تو تحلیل انسان بسیار موثره. برای ما افق انسان رو بسیار گشوده تر از حالا من ثمرات خیلی موردی بگم که کجا بروز پیدا میکنه تو عمده تفکرات دینی ما، از جمله حالا به عنوان آخرین کسمون میشه آیت الله جوادی عاملی مثلا دیگه توی کتاب آخرش اینو همه جا چیه؟ همچنان تو افق ارسطویان میخوان بدی ها رو نسبت بدن به شهوت و غضب نسبت میدن، میگن حیوانیتش غلبه کرد. در که قرآن صریحا میگه بلهم ازل، بلهم ازل رو کجا شرحش میدی؟ این که شد حیوان، نهایت به حیوان. در که نه، قرآن میگه که نه، ساحت ازلی تو انسان هست. ازل کجا پیدا میشه توی انسان؟ این که شما بفهمید این تعین بالقوه ظرفیت های تو انسان وجود ایجاد میکنه که حیوانات هم نمیتونن این کار رو بکنن. اینو شاید همینجا بگم بهتر باشه. ببینید ما تو افق انسان شناسیمون از اشتباهاتی که رخ داده به خاطر دغدغه های ارزشی که داشتیم که سرجاش محفوظ بوده، تو افق انسان شناسیمون فقط اومدیم خوبی ها رو با فطرت شرح دادیم. عرض من این است که بدترین بدی ها رو با فطرت باید شرح بدیم، بدترین بدی ها رو نباید با غریزه شرح بدیم. حالا این دو بند بعدی رو بیشتر بازش میکنم. پس یه نکته من این شد که بین فهم ارسطویی و فهم اگزیستانسیالیستی. نکته دوم در قبال دوالیسم دکارتی کانتی مستقر که نفس و بدن تباین مطلق دارن. برای عالم ذهن، عالم خارج، عین ذهن، این همه دوالیست هایی که این دارو دارن هم جدا میکنه. من به نظرم اصلا تئوری فطرت نه، ثم انشأنا هو خلقا آخر، همون رو آفرینش دیگری کردیم. این ثمره بسیار مهمش این است که غریزه در افق فطرت فهمیده میشه. اگه غریزه در افق فطرت فهمیده بشه، عمده محاسبات ما به هم میخوره. یعنی چی؟ یعنی ببینید همین نکته که الان تو بحث قبلی گفتم آقای جوادی آملی، اینجا دوباره توضیح میدم. ببینید آقای جوادی آملی وقتی میخواد انسان بد رو شرح بده، انسان رو میکشه تو افق غریزه. من عرضم این است که غریزه بدترین آدم ها ذیل فطرتشونه و فطرت چنان سایه میندازه رو غریزه که ماهیتا اونو دگرگون میکنه. با دوستا مثال توضیح بدم منظورمو. ببینید شما پدیده‌ای داری اسم حرکت. حرکت دیگه موضوع علم فیزیک. درسته دیگه، میگم فیزیک اگر موضوعش نباشه لااقل مهمترین مسئله شه. همین که موجود ردش از غیر زنده به زنده وارد میشه، علمی به اسم زیست شناسی وارد گود میشه که حرکات موجود زنده رو این شهر میده. آقا حرکت که علم فیزیک بود، میگه نه ببین شما این گربه رو، ببین شما اگه این مثلا چی بگم، این لیوانو، این ظرفو از این بالا ولش کنی بیفته زمین، با قانون فیزیک میتونی تحلیل کنی، قانون فیزیکت خوب مسلط باشه، میتونی بگی به چه ذراتی تقسیم میشه، نیرو رو اگه دقیقاً محاسبه کنی میتونی دقیقاً بگی چه آسیبی میخوره، چقدر آسیب میخوره، همشو بگی. همون قانون فیزیکو یه گربه رو اون بالا بنداز پایین، قطعاً قانون فیزیک دیگه شما جواب نمیده. میدونید گربه هم همیشه با چهار دست پا میاد پایین. یعنی چی؟ اونجا چی بیانده به شما جواب میده؟ زیست شناسی. زیست شناسی، آقا زیست شناسی موضوعش موجود زنده است یا حرکته؟ چون غریزه فوق طبیعته و فوقیتش از باب ترکیب اتحادی نفس و بدن، ترکیب اتحادی نه انضمامی، این غریزه حال فعلا داره تو این تیکه میاد. غریزه چنان روی طبیعت حاکم میشه که قوانین فیزیک رو شما دیگه از ذیل زیست شناسی بفهمید. همچنان قانون جاذبه برقراره، اما قانون جاذبه بر حیوان کاری میکنه غیر از کاری که بر جسم میکنه. عین این مسئله، اگه شما قائل شدید که فطرت غیر از غریزه است، اون وقت تمام ابعاد شهوت و غضب و سایر ابعاد غریزه هم باید بری ذیل فطرت شهر بدی. برای من از اشتباهات مهم ما تو انسان شناسی دینیمون این بود که آیه قرآن رو جدی نگرفتیم. تا می‌خوایم بگیم انسان شناسی که روح مجرد و فلان و فلان، قرآن چی میگه؟ اولی که انسان با شروع بره، یا آدم اسکن سکونت مسکن، انت و زوجک همسری، الجنه و کلا بخوردن، خوردن سکونت چیز، اینا عناصر غریزیه یا عناصر فطریه؟ اینا نکتهش از علامه الهام گرفتم، علامه طباطبایی، ذیل آیه بدد لهما سوئاتهما، میگه اگه ابداع سوئات در دنیا رقم خورده بود، غریزه جنسی انسان مثل ایمان میشد. اما چون ابداع سوئات تو بهش رقم خورد، غریزه جنسی انسان اساسا متفاوته. بعد شما تو روایت نگاه میکنی، میگه از مایزهای مهم انسان و حیوان حیاست، شما تو حیوان حیا ندارید. چرا؟ چون غریزه انسان اساسا تو ساحت فطرت شکوفا شده. انقدر این مهمه که شما غریزه جنسی رو، وقتی مثالهای حالا منفی رو بگم، همجنسگرایی تو حیوانات هست یا نه؟ هست متاسفانه. حالا میگن نیست، هستش نه آقا، میمون بونوه چیه؟ اون میمون داره، یک گونه از شامپانزه داره. اما نکته مهم این است که وقتی تو ساعت انسان همجنسگرایی واقع میشه، دنبال حقوق همجنسگرایی هم هستند، دنبال ازدواج همجنسگرایی هم هستند، دنبال خانواده همجنسگرایی هم هستند. آقا میخوای غلط تو بکنی، برو غلط تو بکن. چیکار داری قانونیش کنی؟ چیکار داری ازدواج بگی؟ چیکار داری خانواده بگی؟ به خاطر اینکه مفاهیم مثل خانواده، ازدواج و اینا مال ساحت غریزه نیست، مال ساحت فطرته. غریزه جنسی انسان ذیل فطرته. چون غریزش ذیل فطرته، هر کاری میخواد این غریزه بکنه، ناخودآگاه میره تو ساحت فطرت میاندیشه. این اونجاست که من میگم که در این ترکیب اتحادی رو اگه جدی بگیریم و بدونیم فطرت یه ساحت بالاتریه، حالا همه پدیده‌های غریزی هم شما ذیل فطرت شهر بدید. این نکته ایست که به نظر من، حالا توی شاید بند بعدی بگم شاید بهتر باشه، تفسیری ها متوجه شدن نتونستن شرحش بدن که الان توضیح میدن. نکته سوم که حالا به همین بحث که میخوام بگم برمیگرده، از ثمرات پذیرش فطرت این است که ما رو در قبال دوگانه جبر و تفویض که دوگانه مستقر در علوم غربیه، ما رو به همون راهکار میده که همون امر بین الامرینه. چجوری راهکار میده بهمون؟ ببینید جبر و تفویض چیه تو ادبیات غربی؟ دترمینیسم و آزادی اراده است. شما تو عرصه علوم خلاصه یا پوزیتیویستی یا تفسیری هستی. پوزیتیویستان میگن این امر علیت به اون معنای خودشون که از دلش جبر در میاد، از دلش پیش بینی در میاد. تفسیری ها میگن معنا. معنا چیه؟ معنا نهایتا محصول اراده است. یک سیلی که یک حرکت فیزیکی معنا نداره، همش یه قانون داره. اما من که راه بنم اینجا، هزار تا معنا اشراب کردن توش که اون قانونای فیزیک جواب نمیده. من شاید بگم آقا منظور در این راه رفتن چی بود تا بفهمی چرا راه رفتم، توی حرکت فیزیکی شاید نیرو چی بود تا بفهمی چرا راه رفتی، اما توی مال من بعد اراده من رو لحاظ کنی. تو فضای اراده بلافاصله میافتی تو فضای تفسیری ها، تو جریان کلی علوم اجتماعی جریان تفسیری ها میافتن تو فضای نسبی گرایی، نمیتونن از دلش در بیان. آیا ما میتونیم بین این دوتا مرزی داشته باشیم؟ من به نظرم این است که اینو داریم. اون نکته ای که اصل نکتهش تو ادبیات ما، من سابقه تاریخش هم درآوردم، این است که به تبع ارسطو ما اراده رو مثل میل تعریف کردیم تو سنت اسلامیمون، یعنی اراده از جنس میل شد منتها یک کمی با کلاس ترش. کجا این به هم خورد؟ تو انسان شناسی که علامه ایجاد کرده فلسفه اسلامی رو میتونست دگرگون کنه، منتها همه خاموشش کردیم دگرگون نکنه. خود علامه هم اصلا نرفت سراغ دگرگون کردنش. اونم کجا بود؟ توی مسئله اعتباریات. تو اعتباریات علامه بحث انسان شناسی داره میکنه. چی میگه؟ میگه که آقا در قبال کل تفکر فلسفه اسلامی که میگفت تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، اراده، فعل، این سیر صدور فعل رو که میخواستن شرح بدن، هی دائما داره میره بالا، همینجور شدت پیدا میکنه، تصدیق شدت پیدا میکنه، شوق، شوق شدت پیدا میکنه، شوق مؤکد میرسه به اراده، میرسه به صدور فعل. علامه اومد گفت آقا شوق مؤکد هم بیاد، کی اراده میاد؟ زمانی که اعتبار بکنی. برای شما گرسنته، جلوت هم غذای، خیلی هم گرسنته، شوقت هم خیلی مؤکده، میدونم غذای، اعتبار میکنی من روزم نمیخورم. این اعتبار حد فاصله. البته علامه شرحی که بر این اعتباریات میده از حیوان شروع میکنه. اینجاست که داد آیه مطهری در میاد. دادش کجا در میاد؟ توی یادداشت های شخصیش بر اصول فلسفه. این یادداشت ها چاپ بعدا آیه سروش سال 60-61 چاپش کرد، دیگر هم چاپ نشد. من اینا رو یادداشت ها رو در بود. هر جا علامه میگه که آقا حیوان و انسان، علامه آیه مطهری دادش در میاد. البته حالا من اینجا دفاع دارم که هم حرف علامه درسته هم آقای مطهری، بحثو وارد نمیشم. اون نکته مهمش این است که من تو مقالم ارسای اشاره کردم، اعتباریات تو انسان به خاطر اینکه وهم انسان ذیل عقلشه، که عقل هم به معنای ذیل فطرت بندن تعریف میکنه، اینا هم بحث مفصل خود، چون وهم انسان ذیل عقلشه، سعه اعتباریات انسان بی نهایت میشه، بسیار بسیار پیچیده میشه، انقدر که زندگی انسان رو سراسر میگیره. تو افق حیوان زندگیش رو طبیعت گرفته، میل گرفته، ممکن است لذت اون دو تا دستگاهی که علامه میگه نفسانیات، دستگاه طبیعت، اینو حالا بحثش تو مفصل، ممکن است دستگاه نفسانیات تو حیوان به خاطر لذت همجنس گرایان را بندازه، اما این کاملا جزئی شخصی موردی کوتاه مدت گذراست. دستگاه طبیعت برش میگردونه تو اصلش. اما انسان به خاطر برخورداری از وهم ذیل عقل سعه بسیار پیدا میکنه، انقدر بسیار پیدا میکنه که غربی‌ها رسیدن به برساخت گرایی، گفتن اما همه چی برساخته، این ساحتی که درست متوجه شدن، اما همه چی برساخت نیست، اونجاست که باهاشون اشکال داریم. اما ما میتونیم برساخت گرایی رو شرح بدیم به لحاظ انسان شناسی؟ ما میتونیم شرح بدیم، مید نمیتونه شرح بده. من توی اون درس انسان شناسی مفصل گفتم، گفتم برساخت گرایی چرا در انسان پیدا شد که توی حیوانات نیست، به معنایی که علوم اجتماعی دارن بحث میکنن. اینم سومین نکتهش بود. من وقتم گذشت ها، حالا من سعی میکنم 3-4 دقیقه کل بحث رو حلش کنم، خواهش کنم. چهارمین نکتم این است که فطرت در قبال دوگانه حقوق طبیعی قرار دادی یا دعوای قدیمی تر حقوق طبیعی الهی. توی سنت غربی یه دعوا بین حقوق طبیعی الهی بود، خدا که از میدان بیرون شد، شد دعوا بین حقوق طبیعی قرار دادی. من به نظرم ما بین این دوگانه قرار دادیم، نه حقوق طبیعی قائلیم، نه حقوق قرارداد قائلیم، حقوق فطری قائلیم. حقوق فطری پتانسیل های قرارداد رو به شدت در درون خودش داره، یعنی که شما تو این فضا ما میتونیم شرح بدیم چرا برخلاف مثلا آیت الله مصباح یزدی، ایشون مسئله اعتبار و حقوق رو مشخصا در قضایشون حقه بره به قضای قیاس الالغیر، ضرورت بالقیاس الالغیر، ضرورت بالقیاس الالغیر یک امر واقعیه، شما با ضرورت بالقیاس الالغیر نمیتونید حقوق غلط رو شرح بدید، حقوق همجنسگرایی رو شرح بدید. شما ببینید ضرورت بالقیاس الالغیرش کجاست، چرا افراد این اشتباهات رو میکنن. من به نظرم نکته مهم بحث ما این است که ما باید تئوری داشته باشیم که بتونه تمام ابعاد غلط رو هم شرح بده تو انسان، نه فقط ابعاد درست و خوب رو شرح بده. خب این حقوق طبیعی رو شما مبنا قرار بدید و این دوگانه همون دعوایی است که تو سنت ما دعوای معتزله اشاعره است، حقوق طبیعی الهی یا حقوق طبیعی قراردادی. برای من جالبه یک کسی مثل سروش زمانی که میخواد بیاد تو افق نزاع هست و باید آخر رویکرد اشعری میگیره، بعد تو دوره جدیدش رویکرد قراردادگرایی میگیره. یعنی این دوتا دروی یک سکه است، حقوق الهی غربی که از جنس اشاعره ماست، به حقوق قراردادی امروزی غربی جنسش یک چیز، اونم این است که بی‌ضابطه است، ضابطش دست هیچکی نیست. این دوتا چرا؟ چون انسان میتونه اعتبار کنه دیگه، ریشه‌اش هم تو این است که انسان میتونه اعتبار کنه، پس خدا باید اعتبار کنه یا نه توافق جمعی اعتبار رقم بزنه. اما به نظر من میرسه که اگه شما فطرت رو جدی بگیرید، توضیح دارید برای اینکه اولا هر چیزی نمیتونه حق باشه، غایت واقعی در کار است که اون غایت است که حق رو رقم میکنه میزنه، در این حال پتانسیل های اینکه شما حقوق غلط هم داشته باشید برای شما شرح میده. من اینو توی مقاله نسبتا مفصلی در باب تأمل در باب نسبت فقه و اخلاق بحث کردم، البته دو تا مقاله است، یکشو این آینه حکمت چاپ کرده، یکیشم قرار مجموعه حکمت چاپش کنه، که اونجا من رفتم به جنگ آقای فنایی. اگه خواستید محل های نظر بدید، آقای فنایی به نظرم اساره آقای دکتر سروش و آقای ملکیان است در باب اینکه اخلاق سکولار باید حاکم بشه بر فقه. این من به نظرم حرف مهمیشون زده، منم اونجا رفتم به جنگشون، این مبدا رو اونجا مفصل بحث کردم اگر خواستن دوستان مطالعه کنن. و آخرین نکته هم این است که فطرت در قبال نگاه لیبرالیستی چیکار میکنه امروزه؟ نگاه به خاطر اون تلقی که از آزادی پیدا شده، که قوام انسان به آزادی از اکستنسیالیسم شروع میشه، توی لیبرالیسم گفتم بروز پیدا میکنه، قوام انسان به آزادیه، محور حقوق آخرش میشه آزادی، یعنی انسانها رو آزاد بذار مگر دعواشون بشه. عرض من این است که این مبنا نمیتونه از حقوق بشر دفاع کنه. حقوق بشر دفاعش مستلزم این است که اگر شما مطلب رو بردی تو افق آزادی، این آزادی از جنس میله، تو حیوانات هم این آزادی وجود داره، و اگر قرار باشد چون ما آزادی داریم حق داشته باشیم، حیوانات هم باید حق داشته باشن. یعنی حقوق بشر دیگه نیست، حقوق حیوان. چی؟ شما به خود اجازه بدی گوسفندا رو بیاری سر ببری، حالا تو غرب خوکا رو میگن سر میبرن، حیوانات هم باید آزادی داشته باشن. میافتی تو فضای سبزی خوری، این چی میگن وجها، تو فضای وجها هم افتاده، خب این گیاهان حق دارن، تو چه حقی داری که این هویج رو میخوری؟ یعنی این اشکال ادامه پیدا میکنه، موجود زنده است، موجود زنده چه حقی داری؟ اگر میخوایم دفاع کنیم از آزادی، تنها و تنها تو فضای رشد آزادی قابل دفاعه. البته تو فضای رشد قابل دفاعه معنیش این نیستش که اشتباه کردن انسان نمیتونه انجام بده، انسان میتونه اشتباه انجام بده. این مطلب که دارم میگم خلاصه مقاله آقای آرش نراقی در باب حق ناحق بودن، که ایشون ریشه لیبرالیسم رو میدونه، که منم یه پاسخی بهش دادم که آقا ریشه حق، یعنی ایشون میگه ریشه آزادی که ما داریم دفاع میکنیم حق ناحق بودن، منم اونجا گفتم که خودشم میگه پارادوکسیکال این جمله، من نشوندم پارادوکسش واقعا پارادوکس، یعنی تناقض پارادوکس، یعنی ظاهر نما هم نیست، تناقض. و تنها توجیه آزادی قبول فطرت است، یعنی ساحت بالاتری که اراده تو اون ساحت حاصل میشه. ببخشید من خیلی تون گفتم، نمیدونم کسی چی فهمید یا نه، ولی خدا فهمید چی گفت. بله بله. آقای دقیقه 90 بود، همه خسته هم بودن، منم تون گفتم، حالا اگه کسی خبری داشت من احسن میگم.
حالا با ملاحظه این شرایط آقایم دیدن پیدا
تو علم علوم شناختی و نظریه تکاملی شواهدی دارن که ارزش‌ها درونی نیست، در ساحت محیط و اجتماع ساخته میشه و که نفعی دارن به نظریه فطرت، و حالا شاید تا حاضر مناظره باشن اساتید، آیا الان ما جواب قانع کننده ای داریم؟
من یه جمله فقط پاسخ بدم، من کاملا اینها رو توجه دارم بهش، توضیح که من دارم میگم برساخت گرایی رو من شرح میدم، وقتی برساخت گرایی شرح دادم نمیتونم شرح بدم. یعنی نکته این است که اینا همه شواهدی رو میانن، برخی شواهد رو غفلت میکنن. برساخت گرایی یک عرصه ای از واقعیت انسان است، شما هر چقدر برساخت بکنید من برای شما شرح دارم، برای همین اینا دارم میگم به شما نشون میدم آقا این برساخت کرد، این برساخت کرد، اینجوری کرد، ببین اینجاش ادامه داروینی بود، نکته اصلی منی بود. اینها بیان شرح بدن ماهیت فلسفی برساخت‌گرایی، اونا نمیتونن شرحش بدن. من گفتم توی فضای غربی مهمترین کس که ایدم میده و میت هم من نقدش کردم مفصل. بله.
مثلا آقای شیخ رضایی خیلی بحث زیادی در مورد سوگیری شناختی داره که انواع رفتار انسان، اشتباهات آماری، مخالفت‌های آماری، اینا رو خیلی شما فرمود که همین کارها رو باید با فطرت بکنیم، چی کار خوب چی کار بد، ولی خیلی کارها دارن که تستای رفتاری انجام شده، اقتصاد رفتاری ها مثلا
گفتن که برساخت گرایی همه ایناست دیگه،
اونا رو انجام دادن و ما با نظریه فطرت و حب کمال و تنفر از نفس،
من اصلا این حرفا رو نزدم. ببینید نظریه فطرت اصلا حب کمال و تنفر از نفس اینا نبودا، من نظر فطرت رو معنی خاص خودم گفتم، این از مشکلاتی که داریم. یه تعبیری شایع شده فقط تو خوبیا دارن فطرت رو شرح میدن.
نه طرف کتاب جون در مجرد مخونی اتفاقا نظرش اینه که فطرت اگر به من اجازه بدن میگم اصلا شهوت و قصد چیزی شد جز حب کمال و تنقل از نفس نیست، یعنی همین بدیها رو دقیقا تو خوبیا شرح و حالا شما گفتین که باید همین رفتار رو بتونه توجیه کنه، آیا این نظر فطرت شما قابلیت پیشبینیه این سودیگاه شناختی هم داره یا نه؟ چون اونا نظریه میدن که حتی کمی هم
می پیشبینی به معنی عام کلمش آره، ولی پیشبینی خاص کلمش به نظر هیچ نظری توانشو نداره. اون یه بحث مفصل داره. یعنی من میتونم به شما شرح بدم همجنسگرایی چجوری تو جهان شهر بحث پیدا میکند، اما اینکه بگم الان تو ایران با این بحث پیدا میکنه، این اصلا ساعت بحث من نیست. ساعت بحث من ساعت مبناییه.
این کتاب های شخصه ای
چه گفتید؟ کتاب نبوده ولی خیلی بس
چون آم به من خواستم بیدم که چون کاری کرد خب آن سیدی ترجمه
بله تو بحث های فلسفه زن یه بحث های ارائه دادم که چرا ما این اشتباهات شناختی رو داریم و بعد بر اساس نظر تکامل توجیه میکرد.
جواب سیدی ترجمه بوده بسم الله الرحمن الرحیم.
یه نکته به ایشون بگم نسبت به همون بحثی که مثلا که آقای شیخ خضری کنید بحث به تحت زمینه به طور کلی تحت علوم شناختی آن برداشت اونی که رو برداشت اونی که انسان و بعد آزمون وظیفه زیستون یا باستون بول پاسمین هم بگذید پس این تایی خاصی رو نگاه کنید پاس رو خواهی که بین دادن اگه خودت رو دوستش نکنید پس به پنجم کتاب بحث علوم اجتماعی ریسکیول 2014 چاپ شده این یه بحث مهمتری اونجا کرده شاید این دو اون برمی باشه. این چهار تا نقطه خیلی سریع یعنی من داشت بحث تلقیقی نمیخوام پاسخ بدی چون رفتم گذشته فقط اشکال از این مطمئن زدن های کوچک از نقطه اول این که به نظر این قرارتی که شما از فطرت داشتید که طبیعتا بسیار بسیار شبیه بحث های شبیه متعلوم
من هم فقط دیدم در نظر رو شهر نمیدم فرق من باشه
نکته اول هم که هر جا متفاهم اشکال هم نیست نکته اول هم که فطرت با تعبیر تابولا رازا یا لوح سفید این تفاوت رو داره. ما قابل به لوح سفید نیستیم این تعبیر رو داره، این تفاوت رو داره که بالاخره به قوه بودن هم محدودیت های رو میاره. مثالی که خود آقای مطهری میزنه این هست که شما یه درختی گرفت بالاخره این دیگه دونه است به قول میتونه درختی گرفتی باشی نمیتونی دیگه انتظار در دادا داشته باشی. شما بالاخره باید حدودش رو شرح بدید به قول میتونه این دو تا اکستریم داره هر خیلی این اکستریم و این اکستریمش و چه حدودی داره این رو باید توضیح داده بشه که مثلا معنا بشه علما حضورها و تقواها بود اثباتیش نه سمودی بود فطرت بالاخره علما حضورها و تقواها یه چیزی حضور هست بالاخره به لحاظ تکمیلی انسان یه چیزی رو وجود میدونه، یه چیزی رو تقوا میدونه و اون الهام شده است به قول معروف این برن هست از بیرون تدریب نشده.
اشکال نفهمیدم ما
میخوام بگم که باید اولا بود رو مشخص کنیم فکر شد یعنی به مورونه فرق با تابل رو آزاد بودم چیه؟ از فطرت هر چیزی بر نمیاد، خیلی چیز رو بر نمیاد، هر چیز بر نمیاد چنان که از دونه گردو بودن دردارو در نمیاد. این حال متفاوتی بود قضیه مفصل بسازید بگید که یا این یا پی یا کیو یا زد یا وای و نیتونی هر چیزی ممکن انسان هر چیزی بگید فطرت اقتضا هر چیز شدن نداره اقتضا برخی چیز ها شدن داره از اون متفاوته این
بله
این نقطه اول و بعد داخل این نقطه هم جرگینی هم وجود داره همین از این نقطه اول هم اتفاق قرآن وقتی میگه فطرت هر داره نتی فطر هم ناسده هم استظهار بعدی هدر از همین آیه این هست که نه فطرت به اصطلاح توش
وجود داره. من که قائل هم گفتم فطرت جدگیری داره،
نه جدگیری مثبت
داره، مثبت داره.
شما با این یکی جدگیری مثبت داره تکبیری داخلی
شما، اما ظرفیت بی نهایت منفی هم داره.
ظرفیت بی نهایت
داره. ظرفیت غیر از جدگیری
مثبتش هم ظرفیت
داره، اما نه دوتاش ظرفیته، اما جهتگیریش تو مثبته. این جهتگیری غیر از ظرفیت و نکته من اصلا همینه.
جهتگیریش که به اراده انسان و مخرجش از بوبلوفیل چی اراده انسان دیگه درست مخرج فطرت
بله، اما جهت یعنی این یه همون اصلا تماما به نظر پیش که نوع خاصی میکنه که با همه انواع و ضوابطه شما دارید بلقوه حیوانی رو شرح میدید. بلقوه حیوانی این است که بله ارادی نیست،
علاوه اطلاق ها ممدود نیست، علاوه اطلاق ها
بله بله، چون ساحت بالاتریه. کرمنا بنی آدم، بنی آدم مطلقش خوبت کرم. ولو کسی، یعنی برای همین است که تای جهنم هم فطرت است که موجب عذاب میشه. این نکته جالبیه که علامه طباطبایی میگه، ببخشیدم واسه طرفتون وارد شدم، ولی خیلی کاربردیه. ایشون میگه وقتی مسخ رخ میده، فهو انسان خنزیر، فهو انسان قرده، نهو و خنزیرون. مثال سادهش کسی بخواد بفهمه، مثل پینوکیو وقتی که خر میشه. اونجا که پینوکیو خر میشه، پینوکیو ناراحت از خریت. تای جهنم، حرف فکر کنم ملا صدر اوشد باشه، یه جای توضیح داره علامه یادم نیست، میگه تای جهنم اگه فطرت نباشه عذاب نیست، چون فطرت تا تای جهنم میره عذاب رو عذاب میکند.
این حرف معقول من خواهی بگیم این روزی در این که به نظرم ممدوحیت فطرت علا اطلاقها سازگار نیست با این که در یه بولی فطرت به فعل میشه و قرآن ازش یاد میکنه برای عذر از حیوانات. حالا این یک نکته، نکته دوم که بیان رو فهمید وجه ممیز انسانی ما چون بیان و این تعبیر خیلی خاصی از بیان داشته باشید. مثلا تو قرآن دارید برای دست و پای انسان میگن تو قسم شهادت بدین ازش میگن تو راست کار کنی انت اخر بشه علم نه من به تعریف به حضرت داوود میگه بیا در زمانی که ما مثلا حضرت سلیمان به اون شما مرچگان میرسه در تکلم از سماوات و آخر سر نفس این وقتی که یه بچه نیدین بیان که مطلق نوشون مطلق در همه امور هست در قرآن، مطلق شبور در همه امور هست در قرآن. اینا نقطه کوچیکه که نقطه سوم چهارم که با هم که ارتباط داره این اشکال اساسی در نظر این وجود داره. این شما اشکال منطقی که برای ما بهش پاسخ بدید اساسا اونجوری همین تجربه که شما کردن رو جدی بگیرید و الان قبلی هم بحث الگوریتم من اینو اشاره کردم از کامل بحث مربوطم که بیدیم شما در سلسل مراتب اشتری شما یک پوزر چیم در نظر بگیرید از زمانی که از موادی ادراکی شروع میشه به ایده دکتر زمانی به سویگور میرسه حالا پوزاری تیم چجور تفسیر کنی پرامیستی کشه نه بحث بگیرید یه جایی نیستی به اعتبار این نظر سوال خیلی ساده این هست به اعتبار خیلی ارادیه یه اوت آف نیچر دیدیم این سوال مشهوری هست شما من ادامهش مشخصه که چیزی نیاز به توضیح نمیده که اگر اراده به اعتبار به اراده است اون اراده سابق خودش به اعتبار میگه به اعتبار نمیده اراده ای که معلومش اعتبار شده مثلا این اعتبار میکنن چون میگه که من میلش این نمیده به دست خودم که اعتبار کنه اعتبارم به اراده بوده یا نه اگر اعتبارم به اراده بوده اون اراده قبلی قبلش اعتبار کردم یا نه تا تسلسل ارز کنم خدمت چون این در مورد اعتبار یه نکته دیگه هم این که حالا در مسئله اختیار مسئله ما قبل از درسم خدمت آقای دکتر مهند یعنی بحث آخر بحث میشید بحث اراده و اختیار و حتی در این تحبیق آقای متحدی هم یک چیز شبیه این داره در توضیح اختیار که انسان امکانهای متفاوتی داره مثل امکان استعدادی شبیه امکان استعدادی به کاری برای فکر میشه حالا سوال اینه سوال با سکر ساده بسن با سوال قبلی در روز آخر باشیم که اگر اراده مخرج هم مخرج مخرج فطرت در زندگی خودش به فعلیت این تبدیل تر اراده است مسئله خب فقط شما پوشبک کردید یه مقدار قبطر مثلا اراده بشه با عرفان چرا من اراده کردن که اینجوری بهتر کنم یا اونجوری بهتر کنم تئوری هایی وجود دارن که البته اینو توضیح بودن مثل مرحوم بلانه فقامه آیت الله محمد باقر صد بحث سلطنت نفس مفصل بحث نواس مصولی شد هم نواس هم بوزی بحث مفصلی دارن حالا اشکالاتی داره نه اون رو قابلیت بحث داره به نگه این کیفیت شما خواهد مثلا رو یه بعد مقبتر دارید بعد انسان به قابلی داره اراده میاد خود مخلص اراده از قروب فکس خود چه خود اراده از کجا آمد ایس نیگه اومد اراده میشه سردستی این هم مورده چارو کرد
به نقطه آخر
نه رو بخاموش کرده
خب من الان
خیلی من دیگه
خیلی سوالات خوب بود استفاده کردم من اینا خودش هر کدوم یه بحث مفصل داره در حد خیلی تلگرافی میگم خدمتون که توی مطلب اول که گفتم من حالا این شرح مفصله که فطرت علی اطلاق ها که شما گفتید که چجوری با ممدوحیت چجوری با بلهم ازل جمع میشه اتفاقا تمام پیچیدگی و اهمیت بحث فطرت اینه که شما بتونید انسان رو تو ساعت دیگه بگید. اون نکته که گفتم شبیه برای اون تشبیهی که گفتم، من اون تشبیه خیلی فکر کردم، حرکت وقتی میاد تو ساعت زیست شناسی چقدر متفاوت میشه. زیست شناسی در حرکت بحث میکنه، شما میگید آقا من قوانین حرکت رو بلدم، چرا این زیست شناسی چیز دیگه داره میگه؟ من میگم به همین معنا غریزه وقتی میاد تو ساعت فطرت اینقدر پتانسیلش عوض میشه. این است که یعنی غریزه ذیل فطرت است که میتونه دنبال خانواده همجنسگرا باشه، غریزه ذیل فطرت است که میتونه این روابط عجیب غریب جنسی که قطعا توی حیوان، یعنی همجنسگرایی توی حیوانات پیدا کردن، ولی این کارو اینا که دارن میکنن خود غربیا، خود هیچ حیوان همچکاری نمیکنه، این کارای نم چندگانه و اینها، این مال این غریزه ذیل فطرت. منظور من این تیکش، یعنی شما فطرت شما میتونه شهر بده بلهم ازلو. این تلنگر اولش هم به شما بگم کجا بود، حالا نه هم زرد میشه، حالا داریم مستقیم کنیم با سانسور کنیم خودمونو. ببینید شما توی اشخاص بعد برخی اشخاص رو میتونید تو افق منفعت طلبی شهر بدی، کاری که راحته. سوال من این است که چرا یک کسی مثل معاویه در تاریخ دستش رو میشه برای خیلی از اهل سنت، حالا ولی لااقل برخی افراد دستش رو نمیشه از نظر ما، حالا لااقل از نظر ما، یعنی ما میگیم این تو چه ساید درافته، این آدم جاه طلب بوده، خب چرا حکومت رو بچهش نداد، دنبال منفع مال و ثروت بوده، چرا اینقدر ساده زیست بوده، این انصار این انصار میره سراغ ائمه سوال میکنی، اون مثالش میگه آقا این تو انا و کهن ایمانو بر، حتی یه دفعه کلمات رد میکنه میگه بل طمع، یا جای دیگه میگه آقا میدونی مشکل چی بود، مشکل حسد بود. شما تو حیوانات غیرت پیدا میکنید، اینا خیلی مهمه، ما خوبی ها و بدی ها یه افق غریزه داریم که اینا خوبی و بدی داره، برخلاف اینکه میگن آقا سگ وفادار واقعا تجربی شده، نمیدونم خوک شهوتنان تجربتن، خروس غیرت داره تجربتن، یعنی شبای تجربی داره، غیرت تو افق غریزه معنی دارد، اما حسد، حالا من منفی دارم میگم، حسد تو افق غریزه معنی ندارد. چرا؟ چون حسد، حالا تحلیل مفصل داره، حسد به خاطر اینکه مال ساحتی از انسان است که این حیوان اینجا اصلا نمیتونه وارد بشه. من عرضم این است که عناصر منفی رو با این ساحت دونی شهر بدید. اما سوال دومتون علمه البیان، اونم بحث مفصلیه، یه پاسخ در رفتنی هست، آقای مطهری داده اینو شبیه این رو توی این کتاب فطرتش که تازه در اومده، فکر کنم فطرت در دو سه تا کتاب فطرتشون تازه در اومده، نه دیدی یا نه امسال در اومد، توی اون فکر کنم فطرت در قرآنشه، یکی این کتابا یادم همین تازه خوندمش، ایشون پاسخ در رفتنش اینه، میگه آقا جون معلوم کن با من تو چه فضایی داری بحث میکنی، همین شبیه اشکالات به مناسبت دیگری اشکال میگیرن، میگن که این احکامی که شما در مورد مثلا حیوانات گفتی در مورد قرآن که به حیوانات هم نسبت میده، ایشون میگه من دارم تو ساحت بحث شما بحث میکنم، بیا تو ساحت من مدل بحث رو عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی من دارم یه بار تو افق زیست شناسی رایج بحث میکنم که زیست شناسی رایج چه مقدار زمان به حیوان نسبت میده، حرف من این است که اون بیانی که من میگم تو اینجا فرق میکنه. بعد من یه بار مفصل رفتم سر این جستجو کردم، سر این مواردی که تو حیوانات گفتگو هست، آیا گفتگوشون چه ساحتیه، بیان ما چه ساحتیه، برای من بلافاصله بعد از علمه البیان بلافاصله علمه بالقلم رو گفتم. یکی از مهمترین ویژگی های زبان در ساحت انسان اینه که زبان به شما اجازه انباشت علمی میده، در که تو حیوانات این اجازه رو نشون نمیده. انباشت علمی یعنی چی؟ یعنی شما الان متخصص ترین آدم تو عرصه‌های تجربی محض، مثلا زیست شناسی عرصه خیلی تجربی، بری حوزه اطلاعاتش در زیست شناسی بیا، می‌بینی 99.9% محصول زبانه، 0.1% محصول مشاهده و تجربه است. فیلسوف تن فیلسوف مثل ابن ملا صدرا 99.9% محصول زبانه، این مطالعه، مطالعه امکان انباشت علم میده، این خیلی امکان مهمیه. تو حیوانات این نیست، این که من دارم میگم زبان بیان، منظورم یه عناصر متعدد، حالا دریدا میگه که کتابت بر چیز گفتار مقدمه، من دارم یه زبانی رو توی افق دیگه مطرح میکنم، نه زبان معنی الان تلقی قله، زبان یعنی من بتونم با شما رو در رو ارتباط برقرار کنم. اتفاقا مهمترین کارکرد زبان این است که ما در نهان میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم، این کارکرد نیست که اون ثمرات برش بتره، اصلا برای این شما تو افق زبان غیبت دارید، مهمترین گناهان ما زبانیه، اصلا اینا مال ساحت انسان، حیوان نمیتونه غیبت بکنه، این ساحت هایی که به نظر من مهمه. برای همین اون نکته اصل نکته شما بود، یه مقداری هم که جستجو کردم تو فضای آیات و احادیث، دیدم زبانی که تو حیوانات مطرحه اون مقدار که من دیدم، اگه خلاف این دید به من حتما بگید، همش ارتباط رو در روه، ارتباط رو در رو حیوانات میتونن داشته باشن، آره میتونن داشته باشن، اما ارتباط در نهان میتونن داشته باشن، یعنی بدون حضور مخاطب مطلب بهش برسونن، این نکته است مهم ساحت زبانه. تو مسئله اعتباریات این که گفتید مسئله خیلی مهمیه، که در واقع خلاصه فعل ارادی ما ارادی جبری، این پاسخش همون حدیث خیلی مختصر امامه که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. توی حدیث دیگه میاد میگه این حدیث درستی از شما، میگه مگه بین این دوتا شق سومی داره؟ حضرت میگه اوسع مما بین الارض و السما. من به نظرم میرسه مدل تحلیلی مدل دوشقی ارسطوییه، البته دوشقی فقط تفسیر ارسطو نیست، میگیم یا جبر یا تفویض، یا علیت یا اراده. آیا اراده چه ساعتی از انسانه؟ یه پاسخ دم دستی فعلا دارم، پاسخ عمیقش قبول دارم، این پاسخ دم دستی قابل مناقشه است، اما دم دستیشو بگم، به نظر من فعلا رسیده که اراده حیثیت خروج صدور فعله، نه حیثیت انفعال انسان. و شما هر جا درباره حیثیت بما انه صادرون سوال از انفعال بکنید، سوال غلط ایجاد شده. این یه پاسخ دم دستی، یه اشکالاتی هم برش هست. توی آخرین مسئله که شما گفتید انسان امکانای متعدد دارد، یک از مبانی مهم به بحث منه که من مثلا قائلم که نفس العلم اوسع از وجوده، خیلی مبنای مهمیه برای من. من به جهانهای ممکن لایبنیز کاملا باور دارم، یعنی این امکانهای متعدد رو اول از بپذیریم. همین من اینجا از فلسفه اسلامی اومدم بیرون، یعنی چی؟ چی مینه؟ جهانهای واقعی مینه، اما نه موجود، واقعیت اوسع از وجوده. یعنی شما بی نهایت جهان ممکن دارید. و اتفاقا مهمترین کاری، یکی از مهمترین کاری که آدم با آفرینش آدم در عالم رقم خورد این است که با به جهانها رسیدیم. تو فلسفه اسلامی ما فقط یک جهان داریم. تو فلسفه اسلامی برهان میارن که دو تا جهان محاله، اما من به نظرم اون بحث لایبنیتز، حالا اون بحثش دیگه خیلی مفصل میشه، یه پتانسیالای خوبی داره که من فخر ساده شو عرض کنم که اینجاست که تو فلسفه اسلامی ما پاسخ نداره. و شما نمونه بارش آیه مطهری تو عدل الهی، آیه مطهری تو عدل الهی وقتی میخواد نظام احسن رو شهر بده، اگه یادتون باشه یه جاش میگه که مثل سلسله اعداد که مقام هر کسی ذاتیشه، اگه مقامش ذاتی شد احسنه یا تنها جهان ممکنه. همین که گفتی نظام احسن، نظام احسن یعنی چند تا جهان فرض داره، این از یکی بهتره. الان شما سوال میکنم با ارتکازات دینیتون به من بگی خدا میتونست یه دقیقه قبل این به جایی که اینجا باشه بذارتش اونجا؟ ما میتونست، چرا نتونه خدا؟ منم میتونم، من میتونم و فعلا نمیخوام مناشه، خدا میتونه. اما شما بر مبنای اشیاء ما لم یجب لم یوجد بگی امکان نداشت. من معتقدم نه، امکان داشت. اون فضای جهانی ممکن باز بشه، به نظرم پتانسیل خیلی زیادی باز میکنه برای تبیین مفهوم اراده، که اراده و تفویض دو تا، یعنی جبر و تفویض ما نداریم. اراده توی عرصه جهانهای ممکن است، در واقع خدا یکی از شئون خدایی خودش که جهان آفریدن بود به انسان داد. برای این انسان ها تو هر اقدامشون که این افاضه علاج، برای این اراده مسبوق به چی نیست، اراده انسان با اراده خودش جهان میافریند. تلقی من است که یکی از معانی رب العالمین بعید نیست این باشه، که این رب العالمین رو جدی بگیرید پاسخ اشکال سارت حل میشه. سارت میگه من خدا رو قبول نمیکنم چون اراده من محدود میشه. من به نظرم تمام جهانهای ممکن ذیل ربوبیت الهی است، بر همین تو ارادت محدود نمیشه. همه جهانهای ممکن رو داریم. چی؟ این هم که گفتید سوال خوبی، نکته خوبی بود. من خیلی خلاصه بگم برای که منظورم بگم، البته نمیدونم من وقتمون گذشته درست آقا یه چیز، حالا من اجازه هست 3-4 دقیقه تون میکشه.
من میگشتم یهو بگن ما میریم خودتون در
بفهمید
شده. من خیلی تلگرافی بگم، ببینید یکی از مهمترین مشکلات معرفت ما این است که هر وقت یه واقعیت رو میبینیم، واقعیت ها با تقابل غالبا فهمیده میشه، هر وقت یه واقعیت میبینیم بلافاصله مقابلش رو فیکس میکنیم. یه مثال ساده بزنم، ببین یه زمانی میگفتن معقول اول معقول ثانی، بعد هر چی معقول اول نبود رفت تو معقول ثانی، بعد گفتن احکام معقول ثانی که میگفتن کلی مغالطه توش در میومد. اومدن جلوتر فهمیدن معقول ثانی منطقی غیر از معقول ثانی فلسفیه. منطقی رو فهمیدن، به نظر من هنوز فلسفی رو نفهم، فلسفی نه منطقیه. حالا میگه احکام معقول ثانی فلسفی، یه جایی میرید میبینید که واقعا این حکم برای ماهیت پیاده میشه اما برای علیت پیاده نمیشه. آدم وقتی میبینه این ذهن ما هی مثبت منفی میکنه، منفی یعنی انسان و لا انسان و لا انسان رو میکنه یه شیء خاص. من به نظرم از مسائلی که تو عرصه اعتباریات من ندیدم کسی به این توجه کنه، ولی من تازگی درآوردم عرصه‌های مختلف. ما یه حقیقت داشتیم در مقابل حقیقت، یه عرصه داشتیم که از جنس حقیقت نبود، لا حقیقت بود، اسمش رو گذاشتیم اعتباریات. این اعتباریات خودش وادی های متعدد داره. فقط دو تا وادی دم دستیشو بگم تو ادبیات علامه باب خلدیشه. شما میگی ملکیت اعتباریه، راست میگی. میگی حالا ملکیت کتاب هم اعتباریه، کتاب ملکیت دارد، شراب ملکیت ندارد، اعتبار میکنی دیگه. حالا میگه که این که تو صاحب این کتاب هم باشی اعتباریه. اینا سه گونه است، این ستای خیلی دم دستیشه. عرض من این است که همون بحث علامه، اینا حال تازه تو عرصه اعتبارات است که ذهن داره رقم میزنه. اینها رو بگیرید تا برسید به اون اعتباری که من میخوام فعل ازش صادر کنم. اینا باز غیر از اونها. من به نظر میسه این چند تا عرصه مرتب داره با هم دیگه خلط میشه. برخیشون کاملا تابع اراده ماست، برخی به نظرم همین فعل بهش فکر نکردم اینا، ولی به نظر میاد برخیش شما نمیتونی بگی اصلا تابع اراده، اصلا غیر ارادی حاصل میشه. مثلا اینو بعد یه مقدار بیشتر منبعش کن. ببخشید.
شما سخزن فهمیدن در راهنمایی من بیشتر موافقم. من موافق که دیگه من تشکر میکنم جلسه طولانی هستی کنیم، ولی به نظرم استفاده های زیادی کنیم. همه دوستان تشکر کنیم. خیلی سلامت هم دوستان.